بسم الله الرحمن الرحیم. من کلام للامام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن از تأخیر اولا عذرخواهی کنم و انشاءالله آخر وقت رو ملاحظه میکنم که بعد اگر برنامه باشه خیلی مزاحم نباشه. در ارتباط با مسئله توحید صفاتی مسائلی صحبت شد، به اینجا رسیدیم که با توجه به صفات بسیاری که برای حضرت حق در کلام وحی بیان شده است، اون چه باز در همین کلام وحی آمده است که کمال اخلاص در ارتباط با حضرت حق نفی و صفات است، یعنی چه و چگونه جمع می شود بین بیانات بسیاری که در جهت توصیف حضرت حق آمده است در همین کلام وحی و اون چه به این صورت مطرحه. در این قسمت عرض شد که بعضی گفتن منظور نفی و صفات عن یعنی صفات مخلوق از حضرت حق نفی بشود و بعضی نفی صفات زائده بر ذات، نه این صفات هست نه به گونه ای که این صفات در خلق هست که در خلق این صفات زائد بر ذاتشون غیر ذاتشون ولی صفات ثبوتیه ذاتیه حضرت حق اینها عین ذات است. مطلب سومی بود که از مرحوم قاضی سعید قمی نقل شد و ایشان حدوداً مصر بر این معنا هستند که اساساً نفی و صفات عن همون یعنی نفی و صفات عن و همه این صفاتی که بیان شده در کلام وحی بر می گردد به سلوب سلبها. عالمون لیس به جاهل، قادرون لیس به عاجز و امثال ذلك. این سه معنا گفته شد. دلیل هایی هم ایشان برای مقصود خودشون به منتخب خودشون که وجه سوم بود بیان کردن که شاید حدوداً با تقریرهای مختلف و الا گاهی مطالب و محتوا و مطلب خیلی نزدیکی به هم، تقریرات مختلفی حدود 4 تقریر گفته شد. حالا در ارتباط با اونچه که می شود گفت بیشتر به نظر می رسد که باید آن را گفت تا بعد از این با بست مطلب در این قسمت استدلال های مرحوم قاضی سعید رو بعد ببینیم که چی میشه و چگونه میشود که بررسی کرد. به عرض میرسد که به نظر میرسد که همون معنای دوم معنای مطلوب است که نفی الصفات ان نه صفاتی است و به سلب هم این صفات بر نگرده، معنای وجودی داشته باشه، معنای ثبوتی داشته باشد و در عین حال عین ذات. این مطلب وجه جمع صحیح بین اون چه در بیان صفات متعدد آمده است و اون چه که نفی صفات را بیان فرموده، وجه جمعش این باشه، همون نفی صفات زائد بر ذات. منتها در ارتباط با همین مطلب نفی صفات زائد بر ذات هم باز یک تقسیماتی هست که یعنی چی، مقصود چیست. نسبت به اصل مطلب که مطلب این چنین است، می شود گفت که اگر مراجعه بکنیم به قرآن و حدیث، اون چه به وضوح از این بیانات وحیانی از قرآن و حدیث استفاده می شود این است که به حقیقت اوصاف ثبوتی در کاره و اینجور نیستش که به سلب برگردیم. این همه آیات، روایات و اوصاف حضرت حق از علیم و قدیر و همه این صفاتی که هست که مشخصه که چقدر بسیار هست، همه اینها گفته بشه که معناش همون نفی ضدشه و برگردد به صفات سلبی، کاملا با اون چه که خود این کلمات وحی در جهت آن دلالت داره میرساند که چنین توجیهی که به سلب برگردد توجیهی مناسبی نیست، مگر اینکه دلیل قطعی روشنی داشته باشیم که بعد ببینیم به این دلیل هایی که گفته شده میشود پاسخی داد یا خیر. بنابراین به خوبی مستفاده از مجموعه این بیانات شریفه وحیانی این است که اینها همه صفات ثبوتی است، نه اینکه به سبب برگرده، به خصوص که در بعضی از احادیث بیاناتی آمده است که این معنا به روشنی استفاده میشه. مثلا در همون حدیث شریف حضرت رضا علیه السلام، یعنی به تعبیر درستر مناظره‌ای که با عمران صابی دارن، که خب از مناظره‌های بسیار سنگین و بیانات حضرت در این مناظره بسیار جای تدبر و توجه داره، در این مناظره که در صفحه 268 از شرح اربعین مرحوم قاضی سعید قمی قرائت می شود، این مناظره رو در بهار آوردن، در توحید صدوق هست، در احجاج تبرسی هست و شروحی هم برش بسیار زده شده. از شروح بسیار مهم همین شرح مرحوم قاضی سعید قمی است و باز از شروح متأخرین که به جد باز هم از اهمیتی برخوردار هست شرح مرحوم علامه جعفری است. اون هم شرح خیلی قابل توجه است در این مورد. بله. و مستقل هم چیز شده در اون مجموعه‌ای هم که در آثار مجموعه‌ای هم که در ارتباط با کنگره حضرت رضا اونجا چاپ شده. در هر حال در این بیان شریف آمده قال رضا علیه السلام وعلم انه لا تكون صفت لغیر موصوف ولا اسم لغیر معنا ولا حاد لغیر محدود. صفتی اگر باشه موصوفی هم هست، اسمی باشه معنایی هست، حدی باشه محدودی هست. و صفات و الاسما کلها تدل على الکمال و الوجود. این خیلی تعبیر روشنی است و بیشتر با توجه به این که اون چی که بیان می‌فرمایند اینها در ارتباط با حضرت حق می‌خوان تطبیقش بدن و می‌دهند، این تعبیر به خوبی می‌رساند که این صفات صفات ثبوتی است، صفات وجودی است، نه اینکه برگردد به صفات سلبی. و صفات و الاسما کلها تدل على الکمال و الوجود ولا تدل على الاحاطه، که از اینجا خود راه رسیدن مطلب مقدار استفاده میشه. اون چی که در این صفات هم راه نداریم مسئله احاطه است، کن هست. لا تعبیر بشه به شناخت به وجه، ببینیم چی میشه. اون چی که هست این است که احاطه نیست، ولی و صفات و الاسما کلها تدل على الکمال و الوجود. شاهد خوبی است از نظر حدیثی برای اینکه برگشته به سلوب نکنه، تا بعد ببینیم اون روایاتی که داره که مثلا نسبت به خداوند فرمودیم واحد و نسبت به زید هم بگیم واحد، اسم یکیست اما معنا دوتاست، یا بعد از موارد هم لیس به جاهل در عالم که گفته میشه، ببینیم که اونا رو بعد چه توضیحی در برش میشود گفت. ولا تدل على الاحاطه کما تدل على الحدود التي هي تربیع و تسلیس و تسلیس، لأن الله جل و تقدس تدرک معرفته به صفات و الاسماء. حد و حدودی تهدید در رفاد و خداوند غلطه، ولی اسماء و صفاتی که تدل على معان وجودیه اون محفوظه. لأن الله جل و تقدس تدرکو، بله، معرفته به صفات و الاسماء بلا تدرک به تحدید به طول و العرض و القلت و الکثرت و اللون و الوزن و ما اشبه ذلک. ولیس یحل بالله جل و تقدس شیء من ذلک حتی یعرفه خلقه به معرفتهم انفسهم به ضرورت التي ذکرنا، بخوان با خودشون مقایسه بکنن، همچنون که خودشونو میشناسن در این صفات حق رو بشناسن که صفات زائد بر ذاته، اینا غلطه. ولکن یدل علی الله عز و جل به صفاته، یدل علی الله عز و جل به صفاته و یدرک به اسمائه و یستدل علی، دیگه مطلب یه مقدار عوض میشه، و یستدل علیه به خلقه حتی لا یحتاج فی ذلک الطالب المرتاد، طالب مشتاق احتیاج به این که بخواد به انحراف بیفتد و از جهات حسی بخواد استفاده بکند. الا رؤیت عین و لست ما اذن ولا لمس کف ولا احاطه به قلب. و اگر اینجور نبود بعد می‌فرمایند که این صفات و این این اسما دلالت بر حضرت حق نمی کرد، در حقیقت عبادت حضرت حق نمی شد. و معلوم میشه که این اسما و صفات دلالت میکند بر حضرت حق و جنبه وجودی داره، نه اون که برگرده همه اینها به سلب. این یک حدیث که شاهد خوبی است در این جهت. و اون حدیث معروفی هم که در مسئله توحید فطری مطرح می شود و معمولا از این حدیث شریف استفاده میشه، اون هم به خوبی دلیل بر اینه که این صفات جهت وجودی داره و نه اینکه به سلب برگرده. چه این که وقتی حضرت با اون تذکراتشون میفرمایند در اون حالت بعثای کذاری و گرفتاری ها، آیا قلبت تعلق پیدا می کند به یک حقیقتی که موجب نجات تو باشد، قدرت بر نجات دادن تو داشته باشد؟ اون هم می گوید بله این چنین است. اون وقت در اون حالت این فطرت که بروز می کند معنیش اینه که تعلق می گیرد به حقیقتی که این حقیقت را منجی می داند. یکی از صفاتی است که بحث قدرت خداست و نجات دادن پروردگاره. پس یعنی میابد و میفهمد صفت ثبوتی را، میفهمد صفت ثبوتی را. نمیشه بگیم اونجا که دیگه تو اون حالت بعثا و ذرا که بروز اون فطرت را حضرت بخوان بفرماین میفهمد، همینقدر میفهمد که چیزی هست. نه، اینجور نیست که همینقدر میفهمد یه چیزی هست، بلکه میخوام بفهمم که میفهمد که چیزی هست که خوف من از او، امید من به او و رجای من در ارتباط با اوست، که او منجیست، که او قادر است، که او مهربان است و هاکذا. که این حدیث شریف، تعبیر حدیث به خوبی شاهد این جهت هست با این جهتی که به عرض رسید که خدمت حضرت است و بعد سوال میکند از خداوند متعال. فقال الله هو الذي يتاله اليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه وتقطع الاسباب من جميع من سواه تقول بسم الله ای استعین و علا اموری کلها بالله الذي لا تحق العباده الا له المغیث اذا استغیث و المجیب اذا دعی و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام یا ابن رسول الله دلنی علی الله ما هو فقد اکثر علی المجادلون و حیرونی فقال یا عبدالله هل رکبت سفینة قط قال نعم قال فهل کسر بک حیثو لا سفینت تندیک و لا سباحت تغنیک قال نعم قال فعل تعلق قلبک هناک ان شیئا من الاشیا قادر على ان یخلصک من ورطتک. پس هر شیء من الاشیا قادر، اون جهت ثبوتی این صفت مطرحه و در اون حالت این معنا بالفطره مشخصه، که حالا خود اون رو مستقل با توضیح داد که صرفا فعلا شواهد حدیثی رو دارم عرض میکنم، والا از نظر بررسی فطرت خودمون هم بعد ببینیم که چی میابیم. اون مسئله بعدیست که حالا واردش نمیشم. بله، فهل تعلق قلبك هناك ان لك شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك قال نعم قال الصادق عليه السلام فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء. اینجا گرچه بحث صفات نیست، بحث نسبت به خود ذات مقدس حضرت حق است، ولی خب مشخصه که این جهتی که مورد نظر خوب استفاده میشه از دیگه، این صفتی که مطرح هست مسئله نفی عجز نیست، بلکه همون معنای ثبوتی است که مطرحه. فذلک الشیخ هو الله القادر علی الانجاء حیث لا منجی و علی الاغاثه حیث لا مغیث. بنابراین از کلمات وحی و خود مدارک وحیانی این مطلب که گفتیم استفاده میشه که نفی صفات زائد بر ذات میشه. این معنای دومی که گفته شد معنایی است که مناسب هست. در این مورد خب پس این معنی دومی که تو این سه معنایی که گفتیم به نظر میرسد که معنای منتخب همین باشه، مطلب درست همین باشه. در این مورد مرحوم علامه مجلسی در ارتباط با این که این روایات میرساند که این صفات عین ذات است و منظور از نفی و صفات هم همین است که صفات زائده بر ذات نیست و مقصود اینه که صفات عین ذات است، این عین ذات است معناش چیست؟ این ره ایشان سه معنا براش فرمودن که ببینیم که از این عباراتشون چی می‌فهمیم. در همین بهار شریف و جلد 3 صفحه 267 اونجا بیانی دارن، 267 بله بله در این که مقصود از این نفی صفات همین باشه که عرض شد، حرفی نیست. بله 267 منتها این که مقصود چی باشه، سه تا معنایی که فرمودن تا پیداش کنم اجمالش عرض کنم. یکیش اینه که نفی و صفات ان، صفات زائد این قطعی، نفی و صفات ان یعنی صفات زائد بر ذاتی در کار نیست، بلکه صفات عین ذاته. حالا که صفات عین ذات هست یعنی چی عین ذاته؟ یک این که معنای این که صفات عین ذات هست یعنی این صفات اطلاق بر این ذات میشه، یعنی به این ذات گفته میشه عالمون حیون قیومون، یطلق این صفات بر این ذات. معنی دوم اینه که این صفات عین ذات است یعنی این ذات نیابت کرده است گویی از این صفات، نه تنها بگیم یطلق، مثل این که اگر ذاتی بود و صفتی بود چطور این صفت بر او اطلاق می شد؟ گرچه اینجا ذات و صفتی نیست ولی در این حد است و به این صورت است، در حدی است که بله ذاتون و صفتون، مثل این که آدرس شبا گفتم در جلد 4 است و صفحه 62 که یک تعلیقی هم اینجا مرحوم علامه طباطبایی دارن که بد نیست اونم انشالله پیداش کنه خونده بشه. بعد مرحوم علامه مجلسی بعد از نقل این حدیث شریف که خود این حدیث هم راه گشاست، صفحه 62 جلد 4، قال سمعت الرضا علی ابن موسی علیه السلام یقول لم یزل الله تبارک و تعالی عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا، فقلت له یا ابن رسول الله ان قوما یقولون انه عز و جل لم یزل عالما به علم و قادرا به قدرت و حیا به حیات و قدیما به قدم و سمیعا به سمع و بصیرا به بصر، یعنی صفات زائد بر ذات، ذات است و این صفات زائد بر ذات. فقال علیه السلام من قال بذالک و دان به فقد اتخذ مع الله آلهة اخرى. اگر اینجور که عالمون به علم، قادرون به قدرت، ذات شیئون، علم شیء آخر، ذات شیئون، قدرت شیء آخر، من قال بذالک و دانبه فقد اتخذ مع الله آلهة اخرى و لیس من ولایتنا علی شی. ثم قال علیه السلام لم یزل الله عز و جل عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاته. چقدر خود این حدیث بیانگره، خود این حدیث شریف به خوبی مطلب و بیان فرموده. لم یزل الله عز و جل عالما قادرا حیا قدیما بصیرا لذاته، بر نگشته به سلوب. خود این صفات ثبوتیه است، عینیتش با ذات هم بیان شده که لذاته. تعالی اما یقول المشرکون و المشبهون علوان کبیر. اینجا مرحوم مجلسی بیانی دارن، این بیانها و اقولها و توضیح های مرحوم مجلسی بسیار بسیار فوق‌العاده است. به طور اکثر که خب البته ایشان هم احتمال خطا در همه هستی، غیر معصوم غیر معصومه دیگه، همیشه این باید مد نظر باشه که غیر معصوم غیر معصومه. اما حدیث که من تعمد دارم که این تکرارش کنم و هی بخونم، او رو باید یادمون نرود که ایا که انتنس به رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بالاخره تو مباحث علمی و تحقیقی، تحقیق خودش مقدم بر همه چیز و جای خودش داره. ولی خب به حقیقت این چیه، این است که هرچه انسان دقیق تر بشه و بیشتر تطبق بکند بیشتر مبهوت میشه که چقدر در بیان این مطالب دقیق و چقدر هم احتیاط رو هم کاملا رعایت کردن. همین حدیث عمران صابی هم که ایشان شرحی زدن، از شرحی که زده شده یه مقداری بیانات خود ایشان در باب، وقت آخرش میفرمان که اما بدان که این حدیث به نظر میرسد که با این طولانی بودنش و اوضاع احوالی که داره اینجور نیستش که فکر کنی که عیناً حتما این عبارات رسه، از خلاصه متشابهات احادیثه و به مقدار میسور با توجه به بقیه مدارک میشه حرفایی رو گفت، ولی در این حال توجه به این جهت بشود که اینجور نیست که اون چی که از گفتیم مطلب همین باشه و بس. مثلا حالا در ارتباط با اینجا هم بیانی دارن، اعلم ان اکثر اخبار هذا الباب تدل على نفی زیادت صفات، ای على نفی صفات موجودت زائدت على ذاتی تعالی. خب این که معلوم مورد اتفاق همه محققین. و اما کونها عین ذاتی تعالی، پس نفی صفات زائد بر ذات میشه. حالا عین ذات هست یعنی چی؟ عین ذات رو اون وقت سه معنا براش فرمودن: و اما کونها عین ذاتی تعالی به معنا انها تصدق علیها، این یک یعنی صدق میکند این صفات بر این ذات در همین حد اجمال. او انها قائمتون مقام صفات الحاصل فی غیره تعالی، یا این ذات قائم مقام صفات باشه که اگر صفتی بود و ذاتی، ذاتی بود و صفتی چجور بود؟ حالا خیر، همین ذات قائم مقام اون صفات شده، یعنی که صفاتی نیست. او انها این ذات قائمتون مقام صفات الحاصل فی غیره تعالی، او انها امورون اعتباری، این سومش، یا اینکه اصلا خیر این صفات که گفته شد عین ذات است، عین ذات بودنش به این گونه است که یعنی یک امور انتزاعی است، اعتباری است. او انها امورون اعتباریتون غیر موجودتن فی الخارج، این صفات اینجوری است در این حال اینا بس امورون اعتباری غیر موجودتن فی الخارج واجبت ثبوت لذاتی تعالی، گفته بشه که این صفات، اون دو وجه قبلی این شد، این صفات تصدق علی الذات، یک، دو، این ذات قائم مقام صفات، سه، این صفات امور اعتباری غیر موجوده فی الخارج واجبت ثبوت لذاته، غیر موجوده در خارجه، در این حال واجبت ثبوت لذاته، و اینکه اینا مابعد خارجی دیگه نداره، ولی این صفات برای ذات ثابته که کیفیتش چیه نمیفهم چجور با توجه به این که این تعبیر شده باشه که امورون اعتباریه، جوی حرف هست، صرفا صورت وجوه گفته میشه. حالا بعد فرمودن و اما کونها عین ذاتهی تعالی، و اما کونها عین ذاتهی، این که این صفات عین ذات باشد که عین ذات بودن پس مورد اتفاق، و اما کونها عین ذاتهی تعالی به معنا کذا، او به معنا کذا، او به معنا کذا، فلا نستفیها علی شیء منها. این روایات بر هیچ یک از این سه احتمال نص نیست. پس اصل مسئله قطعی که کون و صفات عین و ذات، اما این معنای این که کون و صفات عین و ذات چی بشه؟ ای صرف اطلاق و صفات علی ذاته، یا از ذات قائمون مقام صفات، یا از صفات امورون اعتباریه ولی این صفات واجبتون لذات، کدومی کشه؟ فلا نستفیها علی شیء منها. روایات بر یکی از این سه معنا نص نیست، اما اصل این که عین ذات است اون دیگه مشخص استفاده میشه، چون نفی صفات ذات بر ذات قطعی شده. گرچه ظهور در دو معنای اول داره، نص نیست. و ان کان الظاهر من بعضها احد المعنیین الاولین، یکی از دو معنای اول که صرف اطلاق این صفات باشه، دوم این که این صفات اینها قائم مقام ذات قائم مقام صفات باشه، این دو معنای اول ظهور داره ولی نص نیست. و ان کان الظاهر من بعضها احد المعنیین الاولین ولی تحقیق الکلام فی ذلک مقام آخر. این هم حرفی که ایشان در ذیل این حدیث شریف هم بودن. اینجا مرحوم علامه طباطبایی یک تعلیقی دارن، ما یک شب با همین این که معمولا اینجوری بوده که خب نسبت به حرفای مرحوم علامه مجلسی شدت علاقه هست، اما خب به فضل پروردگار انصافیست که به فضل او که اونجوری که نفهمیم، ولی اونشان درست گفته باشن نفهمیم، اگر نفهمیم دیگه، ولی اون شدت علاقه هست میگیم اینجاش نفهمیدیم دیگه. یک شب یادم میاد گفتم مرحوم علامه طباطبایی یه چیزی گفته بودن نسبت به حرف ایشان، گفتم که به نظر میاد که درست حرف مرحوم علامه است. ایشان گفته بودن که از این حدیث چنین استفاده میشه، ایشان هم فرموده بود نه اینجور استفاده نمیشه. من عرض کردم که نمیشه، مثل که عکسش میشه، حالا ببینیم چی میشه. ایشان در این تعلیقه اینجور دارن فرمان که وحازا عجیبون من و هذا من عجیب الکلام و دلالت الروایات علی عینیت صفات لذات مما لا غبار علیها، به معنی ان لله سبحانه مثلا علما حقیقتا بالاشیاء لا مجازا و لا اثر العلم و نتیجته و هذا العلم بذاته لا بصفت غیر ذاته. که خب معلومه که منتخب ایشان هم در این بحث همینه، همینه که عرض کردیم که منتخب همینه، همین منتخبشونه و مطلب هم خب در این عبارت کوتاه آمده که مقصود چیه. اون در عرض بنده اینه، پس عبارت این شد و هذا من عجیب الکلام. چرا؟ جهتش اینه که و دلالت و روایات علی عینیت صفات لذات مما لا غبار علیها، که همینجورم هست. بنابراین فلا نصفی هایی که مرحوم محدث مرحوم علامه مجلسی گفتن، اون خب دیگه اینجور نیست که گفتن نص نباشه. فلا نص علیها فرمودن نه، این من عجیب الکلامه، نص برای این لا غبار از روایات، به این که روایات فرموده است که این صفات این ذاته لا غباره، ایشان فرمودن لا نسته. این خدشه بنده و عرض بنده این مناقشه اینه که ایشان این لا نسته علیه های فلا نستفی های مرحوم علامه مجلسی را به اصل عینیت زدن و این نیست. مرحوم مجلسی اصل عینیت صفات را لذات این ده تثبیت کردن، در این که از این سه معنایی که گفتن کدوم یکیش چه فلان هسته.
این سه معنی برای چی گفتن ایشون؟
خیلی خوب،
این دیگه
بسیار خوب. او اشکال دوم شما حرفی نیست، این معلوم بشه که حرف ما حروم نشه تا بعدش معلوم بشه. بنابراین اینجوره که چی؟ که این که فرمودن و هذا من عجیب الکلام و دلالت و روایات علی عینیت صفات لذات مما لا غبار علیها، بله همطوره. ایشان که گفتن لا نسر نسبت به این مسئله گفته باشن راست من عجیب الکلام، که با همه این روایات من عجیب الکلام، اما ایشان اینو نگفتن، بلکه گفتن که چی؟ گفتن و اما کونها عین ذاتی تعالی، که این مفروغ عنه است، به معنی انها تصدق علیها او انها قائمتون مقام از صفات الحاصله بی غیره تعالی او انها امور اعتباریه غیر موجود فی الخارج واجبت الثبوت واجبت الثبوت لذاتی تعالی فلا نصفیها علی شیء منها، بر یکی از این سه وجه نصی نیست. این در این حال گفتن ظهور داره البته. پس بنابراین هذا من عجیب الکلام، بعد شوخی میشه که و هذا ایضا من عجیب الکلام، که
اون وقت بعد سه وجه نصی نباشه، بنابراین خود عینیت هم که از سه وجه داخل نیستش، بر اون مقسم هم وجهی نیست.
چرا؟ گاهی میشه که اصل مسئله قطعی است، تشریح مسئله مجمله. خیلی چیزا اینجور میشه که اصلش قطعی است، حتمی است، ولی تشریح مطلب، تفصیل مطلب بیان نیست. بل اجمال و مقتوع و به تفصیل مرددون، بین هازا و بین هازا و بین هازا، این هست. اینجا هم گیری نداره که اینجور باشه. بنابراین مطلب مشخصه اون وقت. و اما این مطلب دومی که شما فرمودین، این خودش خب بله حرفی است که خب این تقسیمی که شما کردید اصلا این تقسیم آیا خیلی صورتی مطلوب داره یا خیر، این واقعا قائلی هم داره یا اینکه صرفا شقوقی این چنین گفته شده به ایشان به ذهنشون رسیده. حالا از باب این که بالاخره اگر این سه مطلب سه تا مطلب جدا بشه، خب علایالین جای این احتمالات اگر در ذهن کسی بیاد، بعضی از ذهنها جواله دیگه، وقت یعنی احتمالات مختلف و شقوق مختلف به ذهنش میاد که اینی که حالا گفته شده صفات عین ذاته، این به چه معنا از اینکه صفات عین ذاته، کما اینکه یه قسمت هم بحث شده دیگه، یعنی بعضی اینو گفتن و به نتیجه خواستن این قسمت هم اشاره کرده باشن، مطرح کرده باشن که از این معانی که در ارتباط با اینکه صفات عین ذات است، از این معانی که گفته شده کدوم یکیش از روایات در میاد، بخوام بگم به نظر ما نص نیست، ظهور هست، ظهور هست. اینش هم مثل که یکم که آدم دقت بکنه میبیند که ولی بعد حرف میگه ولی و حالا نمیشه پذیر ظهور رو میشه حتما ادعا کرد.
عینیت عینیت دیگه، حالا
بله، حالا البته اون چی که واقعا میشه که گفت مطلب که اینه، در اینکه مطلب 100% همینه که حالا بعدن دیگه برسیم به اشکالات مرحوم قاضی سعید، مطلب همینه و این تعبیر مرحوم علامه هم اینجا تعبیر خیلی خوبیه، این عبارت که مطلب بیان کردن، اونی که مطلب رو بیان کردن که مطلب همونه و صفات عین ذاته، اون بیان برای عین ذات بیان خوبیست، لطیفیست که مضمون حدیث هم همینطوره. مضمون حدیث این بود که حضرت فرمودن بله لم یزل الله عز و جل عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاته. ایشان هم در این عبارتشون آوردن که و حاضر علم به ذاتهی لا به صفت غیر ذاته. این هم تعبیره قشنگ زیباییست، مثل این که بعد از دوستان
سگانه مطابقی و زمانی انتظام عینیت با اون صفت های جمع نمیشه، از دل این عینیت اون صفت اعتمادشون در نمیاد، از دل
بلکه این احتمالات به ذهن که میزنه خب حالا دیگه بل. حالا با توجه به همین که گاهی اینجوریست که ایشان چیزای شقوق مختلف رو بیان میکنه واقعا که خب بعضیش دوره به نظر میاد، منتها در این حال بله به عنوان نقل بیانات و احتمالات مثل که بعضی ممکن الان کار داشته باشم، من به عنوان اینکه خیلی این رو که دیدم خیلی تو صحبت ها نقل کردم گاهی، اتفاقا مثل که همین جلسه اخیر خودمون نقل کردم، ایشان احتمالات مختلف رو میارد و به واقع خیلی وقتا جایی برای دیگری و احتمال دیگه کم میگذره. یادم میاد این حدیث، من اصفهان بودم تو یک مسجدی مشغول مطالعه هم بهار بودم و اون وقت اونجا برخورد کردم که ایشان این حدیث رو شیعتنا اهل الهدا و اهل التقا و اهل الایمان و اهل الظفر، خب شیعتنا اهل الهدا روشنن، گیج نیستن، حرف رو برود دارن، با آگاهی معتقد میشن، با آگاهی در جریانی قرار میگیرن، اهل الهدا اهل هدایت و اهل التقا نه تنها میفهمه عملا میکنه، که به اصطلاح هم جهات نظری و هم جهات عملی، وقتی جهات نظری و عملی هر دوش درست شد شایسته است گفته بشه اهل الایمان، پس شیعتونا اهل الهدا و اهل التقا. اهل الظفر یعنی چی؟ ایشون بعد اینجا میگن اهل الظفر یک معنیشون بشه که یعنی اگر جنگی بود، جنگ معمولی، شیعه یک طرف قضیه باشه، همینقدر قدرت متناسب باشه شیعه غالبه، چون انگیزه داره و در جهت حق و جان به کفتر از هر چیزیست و هر کسیست، به نتیجه پیروز میشه، اهل الظفر. دوم اینکه اهل الظفر هست، یعنی تو بحث در مناظرات اهل الظفره، چون طرف حقی رو میگیره و بعد هم خدا هم کمکش میکنه، طرف حقی رو میگیره معمولا پیروز. سوم این که اهل ظفر است، یعنی این شیعه اون راه‌های کلیدی ارزنده رو برای اینکه اوج بگیرد و به کمال قرب حضرت حق برسه به اونا ظفر پیدا کرده. اهل ظفر است به حقایق ارزنده و کارهای مهم که بیشتر میتواند از اونا بهره بگیره. و اهل ظفر است معنی چهارم، بعد اونم هرچی فکر بکنه بود خیلی بد دیگه به زحمت بیفتند. اهل ظفر است یعنی در جنگ با نفس اماره به سوءش پیروز میشه. اهل ظفر که وقت من بره که خیلی خسته نشده باشید این عرض کنم، کسی میخواد پاشه بره که مسئله نیست، ولی دو دقیقه طول بکشه که میره. معمولا بعد عرض کردم مثلا وقتی که نفس با عقل درگیر بشه و در جنگ بشه اهل ظفره، این عرض میکردم که وقتی یک آقای نقل میکرد که روز عیدی بود من برفتم دارم منزل مرحوم حاج حسین قومی، پدر این مرحوم آقای آجان، اونجا میرفتم و در بین که میرفتم به یکی از دوستان قدیمی ایشان برخورد کردم که مثلا حدود 10 سال 15 سال بیشتر کمتر از اصحاب ایشان و علاقمندان. گفت کجا میرید؟ گفتم میرم منزل حاج آقا. گفت ما که نمیایم دیگه، ما که فهمیدیم که ایشان ولی حالا تعبیرمون تون بود حالا اینجا عرض میکنیم که بایم فهمیدیم که ایشان بنده شکمه دیگه نمیایم. این آقا میگفته ما گفتیم که خب ما که هنوز نفهمیدیم. خب اوشان هم که توی مراجع به تقوا خیلی فوق معمول اینجور بود که مشهور بودن، یک جهاتی درشون بود که در این جهات زبون زد بودن. رفتیم اونجا، خب اینم چون از شخصیت های بوده خود ایشان میگفتش که اونجا پلشون نشست. وقتی پلشون نشستیم یادم از جریان بین راه هم خندم گرفت که اون آقا گفت ایشان بنده کذاست. خندم گرفت، ایشان متوجه شدن گفتن که خندیدی، اینجا چیزی پیش نیومد که بخندی، مثل این که یه چیزی یادت آمد خندیدی. گفتم بله چیزی یادم آمد. گفتن مثل این که مربوط به منم هستش که اینجا که نشستی یادت آمد خندیدی. گفتم ولی مربوط شما هم هست. فرمودن اگر گناه نداره بگو، اگرم گناه داره ولی مربوط به منه نه نگو. گفتم نه گناهی نداره. جریان بین رو گفت. گفتم ایشان گفتن که او از دید خودش حق با اون بوده، دعوت شدیم یه عروسی و خب ما که آقای شهریم و بهترین شیرین رو بردم به شما گذاشتن و ما هم گفتیم یه چیزی بخورن که خوشحال باشن که ما چیز خوردیم. تا همچی که رفتم بخورم دیدم شیطان هی وسوسه میکنه که مواظب باش کم بخوری، شما به عنوان ظاهر بی‌اعتنا به کذا و کذا. دیدم که به من که نمیگه فلان کار بکن فلان کار بکن، حالا من اومده به ریا میخواد بندازه که مواظب باش کم بخوری نخوری. دیدم ول نمیکنه شیطان. تا وقتی شیطان وسوسه میکرد من شیرینی چشیدم جلو بودم بسم الله الرحمن الرحیم، هی من بخوردم، این رفیق من جلو من نشسته هی میگفت سبحان الله لا اله الا الله. این از روز فهمیده که ما بنده شکم هستیم. بنده جریان این بوده. بعد اللهم صل علی محمد.